با خانم مرجان افتخاری از فعالین سیاسی چپ در سوئیس صحبت میکنیم. با سلام به شما خانم مرجان افتخاری و تشکر از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
منم به خود شما و شنوندگانتون سلام میکنم و تشکر که از من دعوت کردید توی این مصاحبه شرکت داشته باشم.
خب مرجان، اتفاقات خیلی ویژه‌ای هفته گذشته اتفاق افتاد، از جمله انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا بود. شما این انتخابات و سیری رو که پشت سر گذاشت و شاید تبعات آیندهش رو چگونه می‌بینید؟
ببینید، من فکر میکنم که قبل از این که مستقیما وارد انتخابات دونالد ترامپ بشیم به چند تا موضوع توجه داشته باشیم. یکی این که در آمریکا که بزرگترین کشور سرمایه داره یا تو کشورهای اروپایی به طور کلی میتونم اینطوری بگم که در سراسر دنیا ما با یه سیستم مشخص سرمایه‌داری روبرو هستیم. حالا همه احزاب موجود، تمام این کاندیداها از دموکرات بگیر جمهوری خواه تا احزاب لیبرال اروپایی، اولتراراست اروپایی یا حتی تی پارتی به طور نمونه توی آمریکا، دموکرات مسیحی ها یا حتی احزابی که خودشون رو چپ میدونن یا ما اونها رو چپ میدونیم، تو هر انتخاباتی تو این انتخابات تو چارچوب سیستم سرمایه‌داری و سرمایه‌داری جهانی و منافع این سیستم تعریف میشن. حتی به نظر من آقای ساندر که کاندیدای جناح چپ انتخابات تو آمریکا بود، اگر انتخاب میشد در همین چارچوب، یعنی سرمایه‌داری و منافع همین سیستم و همین دستگاه غول‌پیکر و عظیم سرمایه‌داری قرار می‌گرفت. نمونش به طور مشخص الکسیس سیپراس هستش تو یونان که واقعا جریان چپ بود و وقتی وارد انتخاب شد و الان می‌بینیم که این حزب و خود الکسی چه چیزی رو نمایندگی میکنن، در واقع یه نوع مبارزه در بالا و از بالا برای انتخاب شدن، برای رسیدن به قدرت تو سیستم سرمایه‌داری. منافع این سیستم هیچ چیزی رو سیستم رو تغییر نمیده، واژگون نمیکنه و به قول معروف درسته که یه سری تفاوت ها هست، من رد نمی کنم این تفاوت ها رو، ولی توجه باید داشته باشیم که در چارچوب سیستم سرمایه‌داری موجوده و نباید توهم داشت نسبت به این. و یه مسئله دیگه هم هست که من میخوام بهش بگم، اشاره کنم، اینم این که بعد از بحران عظیم سرمایه‌داری تو که سال نیمه دوم 2007 شروع شد و بعد تو 2008 به اوج خودش رسید، ما با یک رویکرد سیاسی در اروپا، آمریکا و حتی در ترکیه و ایران با ویژگی‌های خود این دو تا کشور روبرو هستیم که میتونم اینطوری بگم برآمد پوپولیسم که در جریان همطور که گفتم سال 2008 واحدهای تولیدی همه بسته شد، تعطیل شد، کارگرا و کارکنان مزد ایران خودشون رو در از مدت خیلی کوتاهی خیلی عظیمی بیکار شدن، به خصوص ماشین سازی ها و تولیداتی که اطراف ماشین سازی ها هستن، با یک اخراج های گسترده، بیکاری گسترده که افزایش پیدا کرد. بعد یه ضربه مهلکی بود این برای طبقه کارگر، برای طبقه متوسط، برای کلا مزد ایران و کشاورزان. از سال 2008 یک نوع نارضایتی عمومی، یه یک نوع رد کردن، نفی کردن این احزاب کلاسیک موجود در بین تمامی مردم کشورهای اروپایی، به خصوص فرانسه مثلا که من تو جریانش هستم، جریان تغییر و تحولات و مسائل سیاسیش هستم، گرچه تو فرانسه زندگی نمی کنم ولی چون زبانش زبانیه که من صحبت میکنم اینجا یاد گرفتم، به هر حال و کشوریه که توی اروپا مطرحه، تعریف میکنم این نفع رد و نارضایتی عمومی رو از این احزاب کلاسیکی که هر چند سال یه بار، چهار یا پنج سال یه بار میان یه سری وعده ها میدن، وقتی میرن توی قدرت هیچ کاری نمیتونن انجام بدن و نمیخوان انجام بدن، و از طرف دیگه مردم هیچ آلترناتیوی در برابر خودشون ندارن. در کنار همه اینا که گفتم، این دوتا موضوع مهم، جنگ و کشتار توی خاورمیانه هم هست و سیل عظیم مهاجران به کشورهای اروپایی و همینطور به علت خشکسالی و فقر و توی دستی مردم کشورهای آفریقایی که اونها هم با میبینیم که هر چند وقت یه بار با از طریق ایتالیا وارد اروپا میشن، و تروریسم اسلامی هم زمینهای اصلی برآمد این پوپولیسمی هست که من اشاره کردم بهش. از مشخصات پوپولیسم پروتکسیونیسم هستش، ناسیونالیسم پروتکسیونیسم اقتصادی هستش، و تبلیغات ناسیونالیستی و اصولا اساسا ناسیونالیست هستن، و در حالی که همه چیز در سطح جهانی از بانک ها بگه، بازرگانی، تجارت، صنایع بزرگ تولیدی، همه اینها جهانی شدن، گلوبالیزه شدن، و پروتکسیونیسم اقتصادی اصلا معنا و مفهومی نداره، و ضدیت با مهاجرین، گسترش ناسیونالیسم، بازگشت به ارزش‌های مذهبی مسیحیت، همه این چیزایی هستش که ما می‌بینیم. و فقط توی آمریکا نیست، توی فرانسه نیست، مجارستان به طور مشخص، لهستان، اتریش، آلمان، اون حزب پگیدا، لوپن توی فرانسه، و توی اتریش تا چند وقت دیگه انتخابات هستش، و توی انگلیس چند ماه پیش که برگزیت رو شاهدش بودیم و دقیقا پوپولیسم ناب رو نشون میده. بعد یکی دیگه میتونم بگم از مشخصات پوپولیسم، قول و قرارها و طرح موضوعاتی هستش تحریک آمیز که هیچ واقعیتی نداره، رو در رو قرار دادن بخشی از مردم در مقابل بخش دیگه مردم، پیشنهادایی که همطور که گفتم هیچ واقعیتی نمیتونه داشته باشه، مثل کاری که بوریس جانسون در واقع در انگلیس در جریان برگزیت کرد، و اینها ژست ها و قول و قرارهایی هستن که عملا اجرا نمیشن، و شباهت های زیاد بوریس جانسون رو من میبینم با ترامپ. حالا اگر بخوایم برگردیم سر موضوع آمریکا، ما تقریبا نزدیک یه سال و نیم هستش که با یه رقابت های کلینتون و آخر سرش در واقع با کلینتون و ترامپ مواجه بودیم، رقابت های دو تا میلیاردر در واقع بود که یکیش تام با استخار میلیاردر بودنش رو مطرح میکرد، در حالی که خانواده کلینتون هم خانواده جزء میلیاردر هستن با استبلیشمنت و با وال استریت جزء حوزه کاریشون هستش. تنها تفاوت این دوتا اینه که اون یکی 30 سال تجربه، بیشتر از شاید 30 سال تجربه خانواده کلینتون، تجربه سیاسی تو ارگان‌های مختلف سیاسی دولت آمریکا داشتن، و این یکی نه. به نظر من کلینتون و سیاست اون برای مردم آمریکا شناخته شده بود، مردم میدونستن که وضعیتشون تغییر نخواهد کرد. چیزی که خیلی توی این انتخابات مطرح میشد اینکه میخوایم وضعیتمون تغییر کنه و مردم این رو تقریبا میدونستن و مشخص بود. و یک چیز دیگه هم که به نظر من نقش داشت توی این انتخابات یه نوع تنفری بود که مردم از هیلاری کلینتون داشتن، به خصوص نگاه کنید 77% کسایی که در انتخابات زنان در انتخابات شرکت داشتن، 42%شون به ترامپ رای دادن. حتی سیاه پوستان، حتی اسپانیش ها، کسایی که به زبان اسپانیایی صحبت میکنن، این موضوع رو ما طرد شخصیتی رو تو سال 2002 تو انتخابات فرانسه در رابطه با نیکولا سارکوزی دیدیم. بخشی از مردم اساسا از این شخصیت خوششون نمی اومد و اصلا روی برنامه هاش کاری نداشتن و رد، یعنی رأی دادن به اینکه این رو دیگه نبینن اصلا. بعدش هم به نظر من بعد از بحران 2008 چند ایالت که رأیشون تعیین کننده بود توی این انتخابات، یکی میشیگان هستش، اوهایو و تنسی و پنسیلوانیا که ماشین‌سازی اون رو تعطیل شدن، صنایع ماشین‌سازی خوابیدن، بیکاری و فقر توی این ایالت ها خیلی افزایش پیدا کرده. رای همطور که گفتم رای مردم برای تغییر وضعیتشون که تو مصاحبه هاشون میگفتن ما اینجا خیلی گزارش ها رو دیدیم، خیلی گزارش ها توی این ایالت ها، ایالت های مختلف آمریکا، فقط نیویورک و واشنگتن و نمیدونم تگزاس نیست و رای این ایالت های فقیر، ایالت های جنوبی به قول معروف خیلی اهمیت داشت و اینجا بود که کلینتون در واقع باختش. بعد وضعیت اقتصادی مردم و بیکاریش همطور که گفتم توی این کشورها که میگفتن ما چه میخواییم تغییر وضعیتمون تغییر کنه، اینا باعث شد که به خصوص در اوهایو معدنچی ها تام با کاسکت یعنی کلاه معدنچی رفت برای اینا مصاحبه کرد و سخنرانی کرد، میگم مصاحبه کرد، سخنرانی کرد و قول و قرارهای عجیب و غریبی رو به اینها داد که به نظر من اصلا عملی نیست. بعدم یه سری تبلیغات ضد گلوبالیزاسیون داشت تام، Made in USA که همین ناسیونالیسمی که قبلا راجبش صحبت کردم همینه، بعد بالا بردن تعرفه 35% برای تولیدات خارجی که فقط میتونه واقعا در سطح تبلیغات بمونه، برای اینکه یک سری قراردادهای بین المللی هست مثل ترانزکسیون، تافتا، تی‌پی‌پی که اینا مراودات و داد و ستد به آزاد هستش که ترامپ نمیتونه زیر این قراردادها بزنه و توی این قراردادها آمریکا در رأس همه قرار داره و منافع سرمایه‌داری آمریکا در رأس همه اینا قرار داره. حالا این همه نارضایتی از وضعیت موجود و بیکاری و فقر به خصوص هم توی گفتم توی ایالت جنوبی باعث شد که یه سری تبلیغات ناسیونالیسم اقتصادی رو ترامپ داشته باشه که احتمالاً بخشی از این ایالت جنوبی این رو پذیرفتن و بهش به قول معروف دل خوش کردن و فکر میکنن که وضعیت اقتصادیشون تغییر میکنه. و از نظر سیاسی هم به نظر من بازم همون پوپولیست و تبلیغات ناسیونالیستی، قول و قرارداد و پیشنهادهای تحریک‌آمیز و رو آوردن به بخشی از مردم در و برابر بخش دیگه توی این انتخابات خیلی نقش داشت، مثل اخراج 12 میلیون اسپانیول زبان که بیشتر از آمریکای لاتین هستن، آمریکای جنوبی، مکزیک و یا اصلا باور کردنی نیست که این بتونه 12 میلیون کسایی که اونجا اینا در واقع کارگران ارزون هستن. دو آمریکا از این نیروی کار ارزان 12 میلیون نفر و حالا بقیه استفاده داره میکنه و تمامی احزاب پوپولیست مثل انگلیس میدونن که اینا نیروی کار ارزان هستن، مثلا تو انگلیس لهستانی ها زیاد هستن، حالا تو امریکا اسپانیش زبون ها زیاد هستن، توی انگلیس لهستانی ها هستن که نیروی کار ارزان به خصوص تو ساختمون سازی رو لهستانی ها دارن انجام میدن. بعد یهو شما بیاین تبلیغات ضد لهستانی تو انگلیس بذارین، ضد مهاجرینی که دارن کار میکنن، دارن مالیات پرداخت میکنن و کار با دستمزد پایین تر از انگلیسی انجام میدن و توی آمریکا همینطور تبلیغاتی بکنید که اینا رو اخراج میکنید و اینا رو بیرون میکنید، این تبلیغات ناسیونالیستی. یا اون دیوار مکزیک که 1600 کیلومتر میگن هستش و هزینش 27 میلیارد دلار برابر شده، این دیوار وجود داره، بارها تلویزیون تو همین جریان انتخابات این دیوار رو نشون داد، نیروهای آهنی، حالا ترامپ میخواد اینو بتونش کنه که هزینش هم تازه کی بده؟ خود دولت مکزیک بده. به نظر من همینکه میگم تحریک‌آمیز واقعا اینجاست و چیزایی که اصلا قابل دفاع نیست، قابل قبول نیست، قابل اجرا نیست. یا تبلیغاتی که در مورد بودجه ناتو میکنه که ژاپن و کره جنوبی باید هزینه دفاعیشون رو خودشون بپردازن، یا آلمان که الان فکر کنم 1.20% بودجه دفاعی داره و این شام گفته باید به 2% برسونتش، یعنی از حدود 40 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار افزایشش بده و اینا موضوعاتی هست که فقط رئیس جمهور نمیتونه در موردشون تصمیم گیری بکنه باشه به تمامی این موضوعات. یعنی قدرت مطلق رو رئیس جمهور نداره، این سنای آمریکاست، کنگره آمریکاست که حرف آخر رو میزنه و رئیس جمهور بخشی از این قدرت هستش. یا تبلیغ پوپولیستی ضد مسلمان ها که گفته بود من همه هیچ مسلمانی دیگه نمیتونه وارد خاک آمریکا بشه، که یا این کنگره بزرگی که روی کلیما حفظ محیط زیست توی پارسال توی فرانسه شد، گفت من این قرارداد رو امضا پس میگیرم، قابل اجرا نیست، در حالی که بعدن ژورنالیست‌ها گفتن که دو تا موضوع سریعا فردای اون روز از روی سایتش برداشت، یکی موضوع همین کلیما و یکی هم نیامدن مسلمان ها به امریکا. حالا آهسته آهسته ما شاید این خواهیم بود که بقیه چیزای دیگر هم پس خواهد گرفت. یا در مورد تبلیغ عجیب غریبش که من در عرض یک ماه داعش رو از بین میبرم و از 30 روز داعش رو از بین میبرم، اینا چیزایی هستش که به نظرم همطور که گفتم تبلیغات انتخاباتی پوپولیستی هیجان انگیز غیر قابل قبول که بیشتر انتخابات ترامپ روی اینها استوار بود.
بیشتر روی منظور شما اینه که بیشتر روی ناآگاهی آدم ها سوار بود تا آگاهی آدم ها.
دقیقا همینطوره، برای اینکه همه مردم از نظر سیاسی اونقدر به خصوص توی آمریکا اونقدر آگاهی سیاسی نسبت به مسائل ندارن و به قول معروف روی تبلیغات و روی تحریکاتی که توی انتخابات هستش بیشتر فکر میکنن. به نظر من انتخاب ترامپ میتونه تاثیرات زیادی رو تا حدودی توی جریانات بین المللی داشته باشه، تو اوضاع خاورمیانه داشته باشه و توی رابطهش با روسیه داشته باشه. ببینید، منطقه خاورمیانه منطقه ثروتمنده، ثروتمندترین شاید منطقه باشه و در این حال فقیرترین مردم رو ما میتونیم توی این منطقه ببینیم. و ولی قبل از هر انتخابی و توی ریاست جمهوری این مسئله که در رابطه با خاورمیانه و هر جای دیگه منافع آمریکاست که مهمه، نه چیز دیگه. چه کلینتون، چه ترامپ، چه کسی دیگه‌ای که بیاد روی کار منافع آمریکا رو در نظر میگیره و منافع ناتو که آمریکا باز در رأسشه. من فکر میکنم که یه سری الان با توجه به این که ترکیه هم یک نوع پوپولیسم مذهبی رو بعد از جریان کودتا، البته قبلش هم بود ولی کم رنگتر بود، ولی بعد از جریان کودتا و سرکوب هایی که داره میشه تو ترکیه، یک نوع پوپولیسم مذهبی اونجا مطرح هستش که به روسیه نزدیکتر شده و طبیعتاً این با توجه به اینکه ترکیه عضو ناتو است، از سال 1952 عضو ناتو هستش و الان ما یک جناح روسیه، ترکیه، ایران، حزب الله رو می‌بینیم که برای آمریکا اصلاً خوشایند نیست و به نظر من سریعاً مذاکرات با ترکیه رو شروع خواهد کرد، امتیازاتی داده خواهد شد، امتیازاتی گرفته خواهد شد و باید ببینیم حالا بعداً ترکیه در برابر این امتیازاتی که میگیره احتمالاً واکنشش چیه. و در طرف دیگه جناح عربستان، قطر، آمریکا، فرانسه و کردها رو داریم. بحث داعش، موضوع داعش که منافع نظامی اقتصادی همه اینها، یعنی عربستان و ترکیه رو ما میبینیم که فرانسه به خصوص با ارسال اسلحه در سال گذشته تقریبا این دوتا کشور رو تا دندان به قول معروف مسلح کرده و تغییراتی به نظر من توی این جناح عربستان، قطر، آمریکا، فرانسه و کردها به وجود خواهد اومد. من فکر میکنم این جنگ سردی که بستر اوکراین و زمین کردن کریمه بین دو قطب پیش اومد، دو قطب آمریکا و روسیه پیش اومد، موضوعی که اختلافات زیادی رو داشته و بازم خواهد داشت، ولی نه به این وضعیتی که ما در حال حاضر باهاش روبرو بودیم بین روسیه و آمریکا. و منتها یه چیزی که برای من فکر میکنم توی این قول و قراری که ترامپ داده راجع به قرارداد هسته ایران، ایران حلقه ضعیف این جریانه و میتونه، ترامپ میتونه اون قراردادهایی که با 5 به اضافه 1 امضا شد در مورد ایران زیر سوال ببره، فشار اقتصادی رو، تحریم‌های اقتصادی رو، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک رو روی ایران زیاد بکنه و هیچ کدوم از این 5 به اضافه 1 دلشون به حال ایران و مردم ایران نسوخته. و به نظر من این ایران حلقه ضعیف این جریانه، با وجود اینکه روسیه ازش استفاده میکنه، یعنی نیروی نظامی ایران هستش که داره با اپوزیسیون اسد، با داعش و بقیه داره میجنگه، ولی نگرانیشون رو هم ظریف و هم روحانی هر دو اعلام کردن از این اعلام، از این اظهار نظر ترامپ، و این حلقه ضعیفه. بقیه جریانات سیر روال عادی خودشونو با یک سری مذاکراتی که داد ستدهایی بینش هست، ولی ایران بازنده این جریانه.
شما در مورد جریانات حاکم صحبت کردید، اگه بخواییم به مردم امریکا توجه کنیم و اصولا اعتراضاتی که بعد از انتخاب ترامپ شد و
الان هم هست. بله
و همین حالا هم ادامه داره که چیز استثنایی هست در امریکا اتفاق میفته. آیا امکان داره که از این جریان ها یک آلترناتیو سومی ظهور بکنه؟
آلترناتیوی که توی از این اعتراضات شدیدی که الان در مورد ترامپ هست، ساندرز آلترناتیو بود در واقع. خب ولی این آلترناتیو نتونست تا آخر بره، به اضافه این که بعد از و بعدش هم از کلینتون حمایت کرد ساندرز و در کنارش قرار گرفت. بنابراین من فکر نمی کنم که در حال حاضر با تا این یه نارضایتیه که مردم سرخورده شدن، مردم اون انتظاراتی رو که داشتن، خیلی از اینا هم که الان تو خیابون هستن و دارن اعتراض میکنن به این معنا نیست که طرفدار کلینتون هستن و بازگشت کلینتون رو میخوان، نه، از وضعیت موجود ناراضی هستن، از اون چیزی که وضعیت اقتصادیشون، وضعیت سیاسیشون گرونی که دانشگاه همه داره خصوصی میشه اونجا. اما آلترناتیو نیست، واقعیتش اینه، آلترناتیوی که مردم پشت سرش قرار بگیرن مثل انگلیس. مردم ناراضی بودن، اومدن تو خیابون، بعد از برگزیت مدت ها اومدن تو خیابون اعتراض کردن، ولی کو اون آلترناتیو؟ آلترناتیو پراکنده است، نه اینکه نباشه، ایده هاش نباشه، دیدگاهاش نباشه، ولی پراکنده است، سازمان یافته نیست، منسجم نیست، نمیدونه که از چگونه میتونه و با چه دیدگاه و با چه ایدئولوژی و با چه به قول معروف زمینه سیاسی بتونه خودشو طرح کنه، سازماندهی کنه، مردمی که ناراضی هستن رو سازماندهی کنه، طرح کنه و حرکت کنه.